سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد.
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years easily.
رئیس جمهور آمریکا میگوید هیچ راه آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم.
ما افغانها از رئیس جمهور تا آخرین فرد باید این مسئله را درک میکردیم که آمریکا با آنچه که گفته یک روز از افغانستان میبراید.
منار جام آسیب پذیرتر شده.
در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شوه. هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنند.
و در برنامه رهبران زن،
ما از سقوط دولت تا این روز خاموش نبوده و دست عدالت خواهی و مبارزات علیه هر نوع ظلم استبدادی که در افغانستان تا این روز حاکم بودن ما استادگی کردیم.
من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد. دی افغانستان بانک میگوید که تا اکنون 36 دستگاه ETM یا ماشین دریافت و پرداخت پول را فعال ساختند. در نتیجه انفجار بم در یک منطقه مزدحم شهر لاهور در پاکستان، حداقل 3 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه جز خروج از این کشور وجود نداشت. جو بایدن روز گذشته در کنفرانس خبری به مناسبت نخستین سال روز اداره‌اش در قصر سفید، در پاسخ به انتقادات به خاطر خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت:
There is no way to get out of Afghanistan after 20 years.
هیچ راه آسان برای خروج نیروهای آمریکایی پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. هر زمانی که خروج نیروها صورت می گرفت، این کار به آسانی انجام پذیر نبود و من در این مورد هیچ عذرخواهی نمی کنم، زیرا در مورد مردان و زنان نگران بودم که در حمله تروریستی در میدان هوایی کشته شدند.
بر اساس فیصله جو بایدن، همه نیروهای آمریکایی تا 31 ماه اگست سال گذشته از افغانستان خارج شدند. خروج این نیروها در حال صورت گرفت که طالبان 15 اگست بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفته بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ارسال خواهد کرد. اردوغان که در نشست کابینه آن کشور در انقره صحبت می‌کرد گفت 700 تن مواد امدادی شامل غذا، پوشاک و ادویه را توسط ریل به افغانستان ارسال می‌کند. در هفته گذشته سازمان ملل متحد خواستار 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه به خاطر کاهش بحران بشری در افغانستان شد. دی افغانستان بانک می گوید که تا اکنون 36 دستگاه ETM یا ماشین دریافت و پرداخت پول را در شهر کابل پایتخت افغانستان و سایر ولایات این کشور فعال ساختند. صابر محمد سخنگوی دی افغانستان بانک تحت کنترل طالبان در این مورد گفت:
این پروسه ادامه دارد و همه تلاش‌ها این است که به طور تدریجی ماشین‌های اتومات صرافی بانک‌های مختلف در مرکز و ولایات فعال شود.
پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست بر افغانستان، سیستم بانکی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده. هنوز هم بانک‌ها به مشتریانشان مقدار محدودی اسعار می‌پردازند و این یکی از دلایل است که واردات محصولات به افغانستان با دشواری‌های جدی مواجه شده است. مقامات غور میگویند منار تاریخی جام در نتیجه زلزله‌های اخیر در این ولایت آسیب دیده. منار جام که در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده 65 متر ارتفاع دارد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نتیجه انفجار بم در یک منطقه مزدحم شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان، حداقل 3 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این رویداد در اثر انفجار بم جابجا شده در یک موتورسایکل در منطقه انارکلی یکی از مزدحمترین مناطق لاهور رخ داده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول محمد عثمان یونس یک مقام محلی گفته که 26 تن به شمول کودکان به شفاخانه منتقل شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما این گونه حملات معمولا توسط تحریک طالبان پاکستان انجام می شود و این گروه اخیرا حملات در پاکستان را افزایش داده. روسیه، چین و ایران فردا مانورهای مشترک نظامی بحری را در اقیانوس هند اجرا خواهند کرد. این در حال است که گمان زنی ها در مورد همکاری این سه کشور در برابر فشار فزاینده ایالات متحده آمریکا و متحدانش وجود دارد. مصطفی تاج الدین، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، به خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفته که هدف از این مانورهای مشترک نظامی تقویت امنیت در منطقه است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور تندروی ایران در ماه جون سال 2021، ایران سیاست نزدیکی روابط با مسکو و پیکنگ را در پیش گرفته. بر روسیه، ایران و چین به دلایل مسائل مختلف تحریم‌های غرب وضع شده. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا، برای دور دیگر مذاکرات با متحدان اروپایی این کشور وارد برلین شد. بلینکن با متحدان اروپایی آمریکا در مورد استقرار نیروهای روسیه در سرحد با اوکراین بحث میکند. آنتونی بلینکن پیش از عزیمت به ژنو برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز در برلین با وزرای خارجه جرمنی، بریتانیا و فرانسه دیدار خواهد کرد. تخمین شده که حدود 127,000 عسکر روسی در سرحد با اوکراین و تعداد چشمگیر هم در بلاروس جابجا شدند. این اقدام مسکو نگرانی ها را در مورد احتمال تشنج بزرگ بین روسیه و کشورهای غربی به وجود آورده.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، یک بار دیگر از خروج نظامیان کشورش از افغانستان دفاع کرد و گفت که به خاطر این اقدام عذرخواهی نمی کند. آقای بایدن دیروز گفت که هیچ راه آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. او آنچه را در افغانستان رخ می‌دهد به دلیل بی‌کفایتی طالبان دانست. با این حال پنتاگون اخیراً ویدیویی از حمله هوایی 29 آگست آمریکا بر خانه در کابل را با رسانه‌ها به اشتراک گذاشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
29 آگست، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا ویدیویی از حمله هوایی بر یک خانه در کابل در جریان تخلیه آنان منتشر کرده. در این ویدیو دیده می شود که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی خانه را در نزدیکی میدان هوایی کابل برای چند دقیقه زیر نظر گرفته. هدف یک موتور کرولا است. بعد از چند دقیقه مکس و آزمایش، هواپیما به امرار رها می کند و آتشی بزرگ شعله ور می شود. نیویورک تایمز پس از دریافت شکایت از فرماندهی مرکزی آمریکا به این ویدیو دست یافت و آن را در روز چهارشنبه 29 جنوری در وبسایت خود منتشر کرد. 10 نفر از اعضای یک خانواده، از جمله 7 کودک، در این حمله کشته شدند. مقامات آمریکایی در آن زمان گفتند که داعش یک بار دیگر تلاش کرده بود که از آن خانه به میدان هوایی کابل حمله کند، اما پنتاگون بعداً این حادثه را اشتباه غم‌انگیز خواند. 10 نفر از اعضای یک خانواده افغان به نام ایمل در این حمله کشته شدند. ایمل به رادیو آزادی گفت که حالا توانایی دیدن این ویدیو را ندارد. او حدود 1.5 ماه پیش به رادیو آزادی گفت که معذرت‌خواهی آمریکا تنها یک درد آنان را مداوا می‌کند و آن این است که به مردم ثابت شود هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی ندارند.
معذرت‌خواهی کدام درد ما را تحمل نمی‌کند و همون دعاز و فامیلی که عزیز دادیم هیچ وقت نمیتونه آنها را برگرداند. فقط معذرت خواهی به ما یک فایده ای که کرد تمی که خودش همون نامی را بالای ما گذاشته بود. خوشبختانه که همون لکه بدنامی را سر ما پس دور کرد.
حمله هوایی بدون سرنشین آمریکا چند روز پس از حمله به میدان هوایی بین‌المللی کابل انجام شد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. بیش از 170 تن از جمله 13 سرباز آمریکایی را کشت و حداقل 150 تن دیگر را زخمی کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که روز چهارشنبه به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری خود با خبرنگاران در کاخ سفید صحبت میکرد، گفت از کشته شدن نیروهای آمریکایی در میدان هوای کابل متاسف است، اما گفت که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج نمی‌شدند، باید تا 40,000 سرباز دیگر به این کشور می‌فرستادند.
ترک افغانستان بعد از 20 سال کار آسانی نیست. هر وقت بخواهید ممکن نیست، اما من کاری که کردم عذرخواهی نمی‌کنم.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از تصمیم خود برای خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت افغانستان به دلایل بسیار خوبی گلستان امپراتوری ها است و هیچ کس نمیتواند این کشور را زیر چتر یک حکومت متحد کند. آقای بایدن که در کنفرانس خبری در کاخ سفید صحبت میکرد گفت که آنها هفته $1 میلیارد در افغانستان هزینه میکردند.
ما 20 سال است که هفته $1 میلیارد در افغانستان خرج می کنیم. هر کسی که فکر می کند می تواند افغانستان را در یک حکومت جمع کند، باید دست خود را بلند کند. افغانستان گورستان امپراتوری هاست و آماده متحد شدن نیست. بنابراین سوال این بود که آیا من به صرف دو برابر بیشتر پول در هر هفته در افغانستان ادامه خواهم داد، حتی با دانستن این که برای موفقیت سربازان ما باید کشته می شدن و ما باید اجساد آنها را به کشور می فرستادیم. در غیر این صورت پیروزی غیر ممکن بود.
نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده در پایان آگوست 2021 پس از 20 سال حضور از افغانستان خارج شدند. اگرچه ماموریت نیروهای ناتو در سطح بین‌المللی زیر سوال رفت، اما ایالات متحده کمیته‌ای را تعیین کرد تا بررسی کند آیا آنها در افغانستان موفق بودند یا خیر.
در مورد سخنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با محمد رادمنش تحلیلگر امور نظامی صحبت کردم و پرسیدم که تحلیل او چیست؟
ما فکر میکنم که هیچ کشور در هیچ جای برای همیش باقی نخواهد ماند. اما تأسف ما این هست که آقای اشرف غنی و تیمش نتوانست بعد از بازگشت ایالات متحده آمریکا از افغانستان وضعیتی را به وجود بیارند که بتوانند بر مسائل امنیتی فائق بیایند. اینها با یک سلسله تعاملات و معادلات که مردم افغانستان به او موافق نبودند دست زدند و بالاخره افغانستان را به کام اژدهای سپردند که اکنون نه تنها ما که بلکه تمام دنیا از این به شکل از اشکال زیر فشارهای قرار دارد که افرادگرایی و بنیادگرایی امروز در افغانستان بیداد میکند.
بله، آقای بایدن همچنان گفته که هیچ راه آسان برای خروج ایالات متحده پس از 20 سال از افغانستان وجود نداشت. چقدر موافق هستین شما؟
ما به این موافق هستم، ولی ما یک مطلب را میگم که ما افغانها از رئیس جمهور تا آخرین فرد باید این مسئله را درک میکردیم که امریکا با آنچه که گفته یک روز از افغانستان می براید. روی ازی منظور باید رئیس جمهور که خود قماندان اعلای قوای مسلح اعلان کرده بود باید همونطور قماندان باقی می ماند. با اولین شکستی که در ولایت نیمروز انجام شد باید اینا موقف خود را به مردم و با تیمی که اینها داشتن و با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان شریک می ساختن، من یقین داشتم که همه مردم برای از این صدایشان لبیک می گفتن و از افغانستان دفاع می کردن.
شما می فهمین که در حال حاضر میلیون ها افغان با فقر و گرسنگی مواجه هستند، از بحران بشری در افغانستان همه روزه سازمان های مددرسان سخن می زنن. پیشنهاد شما چیست برای بهبود وضعیت؟ چه باید کرد؟ کوتاه لطفا.
بهبود وضعیت به داخل افغانستان ارتباط دارد. باید طالبان تمکین بکنند حکومت که لازم است همه شمول باشه به وجود بیارند، از پیگرد افسران و سایه منصبای سابقه دست بردارند و بالاخره با این حکومت همه شمول دنیا با یا تعاملاتی را به وجود بیاره که اینها را به رسمیت بشناسند و بالاخره مردم خود را در حکومتشان ببینند و دیدن مردم در حکومتشان باعث این میشه که کارم در اونجا به وجود بیاید، دنیا هم در اونجا متوجه شود، امو مؤسسات خیریه دنیا و همچنان ادارات دیپلماتیک کشورها در سفارتخانه ها ایجاد میشه، به وجود میآید، کار میکنند و بالاخره حکومتی به وجود میآید که دنیا هم باید تعاملات خواهد داشت. بدون از این که امکان ندارم، من فکر میکنم که وضعیت هنوز هم به طرف بدتر شدن خواهد رفت.
محمد رادمنش تحلیلگر امور نظامی با ما صحبت میکرد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
5:16 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. برای گرفتن اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. منار جام در ولایت غور به اثر زمین لرزه اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریش بیشتر شده. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت غور هشدار می دهد که اگر به زودترین فرصت به این منار توجه نشود، با سرازیر شدن سیلاب ها فرو خواهد ریخت. در همین حال شماری از فرهنگیان ولایت غور می گویند که در 20 سال گذشته کار بنیادی در راستای بازسازی و نگهداری از این منار صورت نگرفته. بیشتر از همکارم بشنوید.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور، می گوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت های اصلی این منار و خشت های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از که منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بود به پای منار نمونه پاکاری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شود. و دیگه که بعد جلوگیری شود که از بلند که باران صورت میگیره یا برف میشود به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شود که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور می گویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی، یکی از این فرهنگیان، بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان می توانیم بکنیم. یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شود. همه قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنند و در این اواخر تعدادی از مردم میروند در منار و بالا میشن به ارتفاع مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و شکل دستجمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدن از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند، آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردم، میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منار جام رفتم، مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام فرو ریخته در سالهای گذشته، ولی قسمت از کتیبه‌ام شاید در آینده نزدیک فرو بریزه، که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کس قادر نیست که او کتیبار پس بتانه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمان که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم، میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهایی به صورت بگیره. متاسفانه این کار غیر مسلکی هست که شما یک آبده ای که در خطر فروریزی قرار داره، شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
به گفته آقای مستمند، باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود. دو سال پیش سیلاب های شدید بخش های زیادی از دیوارهای استنادی منار جام و هتل را که از سوی یونسکو اعمار شده بود تخریب کرد و آب تا کناره های منار جام نفوذ کرد و آن را با خطر تخریب مواجه ساخت. حکومت وقت و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیز در آن زمان برای استحکام و بازسازی این منار تعهد کردند، تعهداتی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تا کنون به جز یک دیوار کوچک استنادی دیگر موارد آن عملی نشده است. منار جام غور 63.3 متر ارتفاع دارد. این منار در 62 کیلومتری ولسوالی شهرک ولایت غور در تنگی دره موسوم به جام در منطقه وصل دریاهای جام و هریرود قرار دارد. در کتاب جغرافیای تاریخی غور آمده است که منار جام یکی از شهکارهای دوره غوریان است و پس از قطب منار دهلی هند بلندترین منار آجری یا خشتی جهان به شمار می رود. بر اساس روایت های تاریخی، منار جام در سال 1194 میلادی در زمان سلطان غیاث الدین غوری ساخته شده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
سازمان نجات کودکان میگوید که افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان نگران کننده است. در گزارش این سازمان آمده است که از ماه آگست 2021 به این سو شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه دو برابر شده. در ادامه گفته شده که تنها در یک ماه 40 کودک مبتلا به سوء تغذیه در راه شفاخانه جان دادند. همکارم گزارش میداد.
بحران اقتصادی در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر سبب بلند رفتن میزان سوء تغذیه اطفال در افغانستان شده است. سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدر ناوقت روز چهارشنبه با نشر گزارشی از دو برابر شدن شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه پس از حاکمیت طالبان در افغانستان خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده است که تنها در ماه دسامبر 40 کودک مبتلا به سوء تغذیه در راه رسیدن به شفاخانه در شمال افغانستان جان دادند. مسئولان منطقه‌ای سازمان حفاظت از کودکان میگویند نظام صحی افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد و این مسئله سبب شده تا کودکان مبتلا به سوء تغذیه خدمات درمانی لازم را دریافت نکنند. شارلوت روز مدیر رسانه این سازمان در منطقه به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بسیاری از کودکان کمک های صحی را که شدیداً نیاز دارند دریافت نمی کنند، زیرا نظام صحی در آستانه سقوط قرار دارد. کودکانی که به مراقبت های ویژه نیاز دارند با درهای بسته شفاخانه ها روبرو می شوند و دواخانه ها برای آنها دوا ندارند. علت این رویداد منجمد شدن اعطای پول یعنی دارایی های افغانستان به افغانستان است و تا هنگامی که برای این مشکل راه حلی نیابیم کودکان بیشتری خواهند مرد و این یک واقعیت ناراحت کننده است.
به اساس گزارش نشر شده سازمان حفاظت از کودکان، در صورت نرسیدن کمک ها زندگی 14 میلیون کودک در افغانستان با تهدید سوء تغذیه روبرو خواهد شد. متخصصان بخش تغذیه کودکان چالش اقتصادی و افزایش ناداری را از عمده ترین عوامل مبتلا شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه عنوان می کنند. دکتر همایون لودین متخصص تغذیه کودکان به رادیو آزادی میگوید از هر سه کودک مبتلا به سوء تغذیه با مبتلا شدن به امراض دیگر مانند اسهال یا سینه و بغل یکی از آنها میمیرد.
میگن که در حدود 35% مرگومیر معمولا مرگومیر اطفال هستند که از امراض مختلف با سوی تغذی یک یا میمان اگر یک طفل سوی تغذی نباشن این مرگومیر برای شواقعی نمیشن.
در گزارش اخیر سازمان حفاظت از کودکان همچنان آمده است که میزان سوی تغذیه کودکان در افغانستان در حال افزایش است و احتمال می‌رود تا 1 میلیون کودک دچار سوی تغذیه شدید شوند و در معرض خطر مرگ قرار گیرند، مگر اینکه درمان مورد نیاز خود را دریافت کنند. سازمان حفاظت از کودکان به تاریخ 21 ماه جدی هم با نشر گزارشی نگرانی خود از وضعیت کودکان مبتلا به سوی تغذیه را بیان کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود برای زنده ماندن کودکان و بر اساس طرح کمک 4.4 میلیارد دلاری بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال 2022 کمک‌های مورد نیاز را در زمستان پیش رو برای افغانستان فراهم کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا سر میزنیم به شهر بنکاک پایتخت تایلند، جایی که چایخانه گشایش یافته با ده ها پرنده میزبان. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
یکصد و ده پرنده زیر یک سقف با مشتریان، ابتکار جالبی که از سوی مالک یک چایخانه در بنکاک پایتخت تایلند صورت گرفته. انواع کناری ها با رنگ های مختلف، توتی های ناطق و چند نوع پرنده در این چایخانه دیده می شوند. آنها زود با انسان ها خو می گیرند و بر سر، شانه و دستان مشتریان می نشینند. مالک چایخانه می گوید هدف از این کارش دادن آرامش به مشتریان است. به گفته او هیچگاه نخواسته چایخانه‌اش به یک باغ وحش مبدل شود، بلکه قصد داشته تصویر زیبای پرنده ها را به مشتریان بدهد. چانسیا وریهات یک جوان 21 ساله و مشتری این چایخانه میگوید برایش تصور کردن در این مورد مشکل بود که به جای برود که پرنده ها با چنگل های تیز در آن آزادانه به گردش و پرواز میپردازند. اما پس از دیدن این چایخانه گفته که پرنده ها خیلی دوست داشتنی هستند و با دیدن آنها ناراحتی هایش را برای لحظات فراموش کرد. مشتریان برای ورود به این چایخانه در بنکاک باید معادل $10 بپردازند و تا هر زمانی که خواسته باشند می توانند آنجا بمانند.
پیام شما نظر شماست.
به نام خدا با عرض سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. امروز متاسفانه معلولین خوابن. نمیخواهیم که دیگر کمک داشته باشه جامعه جهانی برای معلولین. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی به مؤسسات تنویل کنم و همین حق و حقوق معلولین، کسایی که نیم ماشینا مانده و کسایی که تمام ماشینا مانده، شهدا معلولین، اینا رو لطف کنن پرداخت کنن که معلولین دیگه از هیچ مرجعی پیدایی ندارن. امروز انسانهای سالم متاسفانه پول ندارن، کار و بار نیست، غریبی نیست، اما این معلولین چی کار کنن؟
امی جان که کمک میکنه، اول خوب باید به کسی باشه که دستمانده و پایمانده است، که عبارت از این معیوبین معلولین است، خصوصا نابینا که چشم ما نمیبینه. حافظای قرآن کریم که ما نابینا هستیم، از ما دست ما رو بگیره، اگر نه کل مردم طرف میشه.
من سیخ بطلاح از ولایت بدخشان و رسولی از طلیبان، یکی معیوبین وزارتی
امور داخلی تشین افغانستان ما چی چاره کنیم؟ ما مایوبا جورا کار پیدا کردن نمیتونه، ما دو تا دستمون نیست، دو تا پایمون نیست، چی چاره کنیم؟ ای شما خواهشمند هستین که ما را به جامعه جهانی برسونین که کمک برای مایوبین، برای وارثین شهید کمک صورت میگیره، به همراهی اسناد کاملش بیاد کمک خدا بگیره، غیر از او حق ما پایمال میشه.
تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده، گفت که راه جز خروج از این کشور وجود نداشت. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش کمک‌های بشری را به افغانستان ارسال خواهد کرد. 4 تن به شمول یک قمندان طالبان در ولایت کنر کشته شدند. در افغانستان بانک میگوید تا اکنون 36 دستگاه ATM یا ماشین دریافت و پرداخت پول را در کابل و سایر ولایات فعال ساختند. مقامات غور میگویند منار تاریخی جام در نتیجه زلزله‌های اخیر در این ولایت آسیب دیده. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز به مسافه پاکستان می رود. در نتیجه انفجار بم در یک منطقه مزدحم شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان حداقل 2 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. وزیر امور خارجه آمریکا برای دوری دیگر مذاکرات با متحدان اروپایی این کشور وارد برلین شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید به گمان او روسیه بر اوکراین حمله خواهد کرد. روسیه، چین و ایران فردا مانورهای مشترک نظامی بحری را در شمال اقیانوس هند اجرا خواهند کرد و شرکت مایکروسافت اکتیویژن، یکی از شرکت‌های تولید کننده بازی‌های کامپیوتری یا ویدیو گیم، را به ارزش 68 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکایی خریداری کرد.
و حالا بیایید خبرهای ورزشی را نیز بشنویم.
با ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال، تیم افغانستان امروز دومین بازی خود را مقابل پاکستان انجام می‌دهد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز سه‌شنبه در اولین بازی خود در مقابل پایو آگینه نو قرار گرفت و با تفاوت 135 دوش پیروزه میدان شد. بازی امروز افغانستان و پاکستان ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در ورزشگاه تاروبای ویستندیز آغاز شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی برای مسابقه آمادگی کامل دارد. تیم افغانستان در 3 بازی خود در این مسابقات در 22 ماه ربان میلادی در مقابل زیمبابوه بازی خواهد کرد. بازی نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال 5 فوریه برگزار خواهد شد. تیم آسیا قهرمان مسابقات فوتسال ولایت فاریاب شد. در مرحله نهایی مسابقات که میان 24 تیم زیر نام قلب آسیا در فاریاب برگزار شده بود، تیم فوتسال آسیا مقابل رحمتی بازی کرد که در نتیجه تیم آسیا 12-2 در مقابل رحمتی قهرمان این مسابقات شد. تیم رحمتی نیز نایب قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. در پایان از تیم قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات با اهدای جام و مدال قدردانی صورت گرفت. قرار است سفر فوتبالی عثمان دمبله با تیم فوتبال بارسلونا به پایان برسد. به اساس گزارش‌های رسانه‌های ورزشی، زمانی که خوان لوپارتا رئیس بارسلونا از دمبله خواست تا در ازای تمدید قرارداد درصدی از دستمزد هفتگیش کم شود، اما او این موضوع را نپذیرفت. ژاوی هرناندز که سرمربیگری تیم بارسلونا را بر عهده دارد، نیز در آخرین مصاحبه‌اش اعلام کرده که اگر دمبله قراردادش را تمدید نکند، باید در جنوری به فروش برسد.
تشکر از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم.
رهبران زن.
با سلام و روز بخیر فرشته، نگاه هستم با همکاری تکنیکی تای روشن به برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی.
خوش آمدید. به نام رهبران زن به زنان افغان اختصاص یافته که فعالیت ها و تلاش هایشون نه تنها بر زندگی خودشون بلکه بر زنان دیگر هم تأثیر گذار بوده. در برنامه امروزی هم تلاش میکنیم با خانم های گفتگو کنیم که بر رسیدن به اهدافشون و موفقیت های امروزیشون نه تنها که زحمات زیاد را متحمل شدن بلکه هنوز هم برای خود ادامه میتن. یکی از میمان های برنامه امروز ما رخشانه رضایی است، از بنیانگذاران جنبش زنان مقتدر افغانستان. میمان دوم برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی معصومه امت هست، عضو جنبش عدالت و آزادی. اکنون میریم به سراغ میمانای خود و اولتر از همه از رخشانه جان رضایی میخواییم بپرسم. سلام رخشانه جان، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه اگر از فعالیتایتان بگوین، درباره خود یک کم اگر خود معرفی کنین، در کدام بخش تحصیل کردین، چی فعالیتایی داشتین و امروز کدام فعالیتا را ادامه میتین، بفرمایین.
ما رخشانه رضایی هستم، ما متولد افغانستان هستم، ولایت دایکنی متولد شدم و دانشگاه من با پنتوی دنیا خوندم در کابل در افغانستان و سطح تحصیلات من تا درجه لیسانس هست و ما با بخشای مؤسسات مختلف کار کردم و مخصوصا در وزارت دفاع ملی ما 6 سال رسمی کار کردم که ما اونجا به عنوان یک صاحب منصب رسمی و یک بخش از بزرگ خانم‌ها را پیش می بردم، مخصوصا بخش نظامی را. بعد از اینکه دولت سقوط کردند که ماه چهارم سقوط جمهوری اسلامی افغانستان می باشه، ما از سقوط دولت تا این روز خاموش نبوده و دست عدالت خواهی و مبارزات علیه هر نوع ظلم و استبدادی که در افغانستان تا این روز حاکم بودن ما استدعی کردیم. که ما جمله میتونم بگم که ما یک کسی از بنیانگذاران اصلی حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان هستم و همچنان مؤسس کننده جنبش زنان مقتدر افغانستان. در عین حال فعلا دو جنبش، جنبش های فعال، جنبش های قوی هستیم.
سلامت باشین رخشانه جان، لطفا امروی ما در برنامه بمانین. متاسفانه که مشکل تکنیکی داشتیم در تماس گرفتن با معصومه جان امت، اما ما در برنامه امروز خود خوشبختانه میمان دیگه ای را داریم. زکیه جان زادت همراه ما هستن، اینا هم فعال حقوق بشری هستن به ویژه حقوق زنان و ازشان بیشتر میپرسم. زکیه جان سلام به شما، تشکر از اینکه شما دعوت ما را پذیرفتین در برنامه امروز رهبران زن از رادیو آزادی هستین. لطفا در رابطه به خودتان اگر به شنونده ها بگوین.
فارغ التحصیل رشته کمترسنس دانشگاه بدخشان هستم و در جریان دانشگاه، البته در پهلوی دانشگاه که صنف اول دانشگاه زمان که آغاز کرده بودم، فعالیت های رسانه‌ای را از موقع شروع کرده بودم که تقریبا مدت 6 سال در بدخشان ما در رسانه ها کار کردیم و معاون شورای ژورنالیستان ولایت بدخشان بودم و